معرفت اجمالی و طرح کلی سلوک الالله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و بعد. قال الله العلی العظیم: سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. الا انهم فی مریه من لقاء ربهم. الا انه بكل شیء محیط. به زودی نشانه های خود را در آفاق، آسمان ها و زمین و طبیعت و در وجود خودشان به آنان نشان دهیم تا برایشان روشن شود که او حق است و بس. آیا همین کافی نیست که پروردگارت بر هر چیز شاهد و حاضر است؟ هان که ایشان نسبت به دیدار پروردگارشان در شکند، آگاه باشید که او به هر چیز احاطه دارد. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. بشر مادی در بیداء ظلمت مادیت زندگی می کند و در دریای بیکران شهوات و کسرات غوطه می زند. هر آن موجی از علایق و وابستگی های مادی او را به طرفی پرتاب می کند. هنوز از لطمات و صدمات آن موج به حال نیامده، موجی سهمگینتر و دهشت انگیزتر که از علاقه به مال و ثروت و زن و فرزند سرچشمه می گیرد، سیلی های متوالی به صورت او نواخته و او را در قعر امواج خروشان این بحر ژرف و دریای هولناک فرو می برد، به طوری که ناله و فریادش در میان نهیب امواج ناپدید می گردد. به هر جانب که می نگرد می بیند که حرمان و حسرت که از آثار و لوازم لاینفک ماده که فساد پذیر است، او را تهدید و ترعیب می نماید. در این میان فقط گاه گاهی یک نسیم جانبخش و روح افزایی به نام جذبه او را نوازش می دهد و چنین می یابد که این نسیم مهرنگیز او را به جانبی می کشد و به مقصدی سوق می دهد. این نسیم متمادی نبوده، گاه و بیگاه می وزد. و ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. بدانید و آگاه باشید که پروردگارتان را در ایام روزگار شما نسیم هایی است. هان بکوشید که خود را در معرض آنها قرار دهید و از آنها روی نگردانید. در این موقع سالک به سوی خدا جانی گرفته و از تأثیر همان جذبه الهیه تصمیم می گیرد که از عالم کثرت عبور کند و به هر ترتیب که میسور است بار سفر بربندد و از این غوغای پردغدغه و مولم خود را خلاص کند. این سفر را در عرف و اصطلاح عرفا سیر و سلوک نامند. سلوک یعنی پیمودن راه و سیر یعنی تماشای آثار و خصوصیات منازل و مراحل در بین راه. زاد و توشه این سفر روحانی مجاهده و ریاضت نفسانی است، زیرا قطع علایق ماده بسیار صعب و دشوار است. بنابراین اندک اندک رشته های علقه عالم کثرت را پاره نموده و از عالم طبع سفر می نماید. هنوز از خستگی راه نیاسوده وارد عالم برزخ که کثرت انفسیه است می گردد. در اینجا به خوبی مشاهده می کند که ماده و کثرات خارجیه در درون خانه طبع او چه ذخایری به ودیعت نهاده بودند. اینها همان موجودات خیالیه نفسانیه هستند که از برخورد و علاقه به کثرات خارجیه به وجود آمده و جزء آثار و ثمرات و موالید آن به حساب می آیند. این خیالات مانع از سفر او می شوند و آرامش او را می گیرند. و چون سالک ساعتی بخواهد در ذکر خدا بیارمد، ناگهان چون سیل بر او هجوم آورده و قصد هلاک او را می کنند. جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و از بیم زوال، نی صفا می ماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. بدیهی است که صدمه و آزار کثرات انفسیه قویتر و نیرومندتر از کثرات خارجیه می باشد. چه انسان می تواند با اختیار خود با عزلت و انزوا از مزاحمت و تصادم با کثرات خارجیه دوری جوید، ولی البته نتواند بدین وسیله از صدمه و آزار و خیالات نفسانیه رهایی یابد، چه اینها با او قرین و همجوارند. مسافر راه خدا و طریق خلوص و عبودیت حق از این دشمنان نمی هراسد. دامن همت برمیان می بندد و به یاری آن نغمه قدسیه راه مقصد را در پیش می گیرد و از عالم خیالات که او را برزخ نامند خارج می گردد. ولی سالک باید بسیار بیدار و هوشیار باشد که در زوایای خانه دل چیزی از این خیالات به جای نمانده باشد. زیرا دعب این موجودات خیالیه این است که در موقع بیرون کردن آنها خود را در گوشه و زوایای مخفیه دل پنهان می کنند. به طوری که سالک فریب خورده گمان می کند از شر آنها خلاص شده و از بقایای عالم برزخ چیزی با خود همراه ندارد. ولی آن هنگام که مسافر به چشمه حیات راه یافته و می خواهد از عیون حکمت سیراب گردد، ناگهان بر او تاخته و با تیغ قهر و جفا کارش را می سازند. مثل این سالک مثل کسی است که در حوض خانه خود آبی وارد ساخته است و مدتی به آن دست نزده تا تمام آلودگی ها و کثافات آن تهنشین شده، آب صافی در حوض نمودار و گمان می کند این صفا و پاکی پایدار و همیشه است. ولی به محض آن که بخواهد در حوض فرو رود یا چیزی را در حوض بشوید، ناگهان تمام آن لردها و کثافات آب صاف را آلوده نموده، لکه های سیاه بر روی آب پدید می آید. لذا باید آنقدر سالک با مجاهده و ریاضت تحصیل آرامش خیال بنماید که موالید خیالیه او در ذهن او متحجر شده و نتوانند قیام نموده و ذهن او را وقت توجه به معبود مشوش دارند. چون سالک از عالم طبع و برزخ گذشت، به عالم روح وارد می شود و سپس مراحلی را طی می کند که انشاءالله تعالی شرح آن به تفصیل خواهد آمد. اجمال آن این است که سالک توفیق یافته مشاهده نفس خود و صفات و اسماء الهیه را نموده، کم کم به مرحله فناء کلی رسیده و سپس به مقام بقاء به معبود می رسد. در این موقع حیات ابدی بر او ثابت می گردد. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. در اثر تأمل و تدبر در آیات کریمه قرآنیه این اصل مسلم می گردد و حاصل آن که خداوند در جایی از قرآن مجید می فرماید مسافران کشته شده در راه خدا به طور جاوید زنده اند و هرگز نمیرند. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. و البته مپندار آنان را که در راه خدا کشته شدند مردند، بلکه زندند و نزد پروردگارشان به آنان روزی داده می شود. و در جای دیگر می فرماید هر چیزی فنا و نیستی پذیر است مگر وجه پروردگار، کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز نابود است مگر وجه خدا. و در جای دیگر می فرماید هرچه در نزد پروردگار است بقا و ثبات دارد، ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، آنچه در نزد شماست پایان می پذیرد و آنچه نزد خداست باقی است. از انضمام این آیات به یکدیگر معلوم می شود آنان که زنده بوده و در نزد پروردگار روزی می خورند عبارتند از وجه الله که بوار و زوال به نص آیه قرآن در آن راه ندارد. از طرف دیگر از آیات کریمه قرآنی معلوم می شود که مراد از وجه الله تعالی که زوال پذیر نیست همانا اسماء الهیه است، و بیانان این است که در آیه دیگری همین وجه الله را که فنا و زوال در او راه ندارد تفسیر به اسماء خود نموده و صفت عزت و جلالت را بر آن مترتب ساخته است. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، هر کس بر روی زمین است فنا پذیرد و باقی میماند وجه پروردگارت که آن وجه دارای صفت جلال و جمال است. به اتفاق جمیع مفسرین کلمه ذو صفت برای وجه میباشد، یعنی وجه پروردگار تو که آن وجه ذوالجلال و الاکرام است باقی است. و چون می دانیم که وجه هر شیء عبارت است از آن چیزی که مواجهه بدان حاصل می شود، بنابراین وجه هر چیز مظهر آن چیز است و مظاهر همان اسماء خدا هستند که مواجهه خدا با تمام مخلوقات به وسیله آنها انجام می گیرد. و نتیجه آن این می شود که تمام موجودات فنا و زوال پذیرند مگر اسماء جلالیه و جمالیه. و به نتیجه معلوم می شود که سالکان الالله که به فیض سعادت بل احیاء عند ربهم یرزقون رسیده اند عبارتند از اسماء جلالیه و جمالیه حضرت پروردگار جل و عز. از همین گفتار به خوبی معلوم می شود که مراد ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین که فرمودند نحن اسماء الله چه بوده است و الا مقام حکومت ظاهریه اجتماعیه و وساطت و مباشرت در امور شرعیه و احکام ظاهریه الهیه مقامی نیست که بدین کیفیت خود را توصیف کنند، بلکه مراد همان فناء در ذات احدیت است که ملازم با وجه الله گردیدن و مظهر اتم صفات جمالیه و جلالیه او شدن است، که قابل قیاس با هیچ مقام و منصبی نیست. یکی از اهم چیزهایی که در راه سیر و سلوک و در حکم ضروریتی از ضروریات آن است، همانا امر مراقبه است. سالک باید از اولین قدم که در راه می‌گذارد تا آخرین قدم خود را از مراقبه خالی ندارد و این از لوازم حتمیه سالک است. باید دانست که مراقبه دارای درجات و مراتبی است. سالک در مراحل اولیه یک نوع مراقبه ای دارد و در مراحل دیگر انواع دیگری. هرچه رو به کمال رود و طی منازل و مراحل کند، مراقبه او دقیق‌تر و عمیق‌تر خواهد شد، به طوری که آن درجات از مراقبه را اگر بر سالک مبتدی تحمیل کنند، از عهده آن بر نیامده و یک باره بار سلوک را به زمین می‌گذارد یا سوخته و هلاک می‌شود. ولی رفته رفته در اثر مراقبه در درجات اولیه و تقویت در سلوک می تواند مراتب عالی از مراقبه را در مراحل بعدی به جا آورد. و در این حالات بسیاری از مباهات در منازل اولیه بر او حرام و ممنوع می گردد. در اثر مراقبه شدید و اهتمام به آن، آثار حب و عشق در ضمیر سالک هویدا می شود. زیرا عشق به جمال و کمال علل اطلاق فطری بشر بوده و با نهاد او خمیر شده و در ذات او به ودیعت گذارده شده است. لیکن علاقه به کسرات و حب به مادیات حجاب‌های عشق فطری می‌گردند و نمی‌گذارند که این پرتو ازلی ظاهر گردد. به واسطه مراقبه کم کم حجاب‌ها ضعیف شده تا بالاخره از میان می‌رود و آن عشق و حب فطری ظهور نموده، ضمیر انسان را به آن مبدأ جمال و کمال رهبری می‌کند. این مراقبه در اصطلاح عرفا تعبیر به می شده است. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. راه خلوتگه خاصم بنما تا پس از این می خورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم. چون سالک در امر مراقبه مواظبت نمود، حق تعالی از باب مهر و عطوفت انواری را بر او به عنوان طلایع ظاهر می‌گرداند. در ابتدای امر این انوار مانند برق ظاهر گشته ناگهان پنهان می‌شوند. این انوار کم کم قوت یافته مانند ستاره ریز درخشان می‌گردند و سپس نیز قوت یافته به صورت ماه و بعداً به صورت خورشید پدید می‌آیند و گاهی مانند چراغی که افروخته باشند و یا قندیلی نمایان می شوند. این انوار را در اصطلاح عرفا نوم عرفانی نامند. این انوار از قبیل موجودات برزخیه هستند. ولی هنگامی که از این مراتب مراقبت سالک قوی تر گشت و رعایت مراقبه را کاملا بنمود، این انوار قوی تر شده، سالک تمام آسمان و زمین و شرق و غرب را یک پارچه روشن می بیند. این نور، نور نفس است که هنگام عبور از عالم برزخ هویدا می شود. لیکن در مراحل اولیه عبور که می خواهد تجلیات نفس شروع شود، سالک نفس خود را به صورت مادی مشاهده می کند. و به عبارت دیگر چه بسا ملاحظه می کند که خودش در برابر خودش ایستاده است. این مرحله ابتدای تجرد نفسی است. مرحوم استاد علامه حاج میرزا علی‌آقای قاضی رضوان الله علیه می فرمودند که روزی از اتاق بیرون آمده در دالان خانه دیدم که خودم در کناری ساکت و صامت ایستادم. با دقت تمامتری به صورت خود نگاه کردم. دیدم در صورت خالی دارم. چون به اتاق آمدم و در آینه نظر انداختم، دیدم که در صورت من خالی بوده و من تا کنون آن را ندیده بودم. و گاهی سالک متوجه می شود که خود را گم کرده است و هر چه جستجو می کند نمی تواند خود را پیدا نماید. گفته شد که این مشاهدات در مراحل ابتدایی تجرد نفس بوده و مقید به زمان و مکان هستند و بعدن در اثر توفیقات الهی سالک می تواند تمام حقیقت نفس خود را با تجرد تام و تمامی مشاهده نماید. از مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه نقل است که ایشان مدت 14 سال شاگرد و ملازم استاد عرفان و توحید مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه بودند. می فرمودند روزی استاد به من فرمود که مقام تربیت فلان شاگرد به عهده شماست. آن شاگرد همتی فراوان داشت و عزمی راسخ. مدت 6 سال در مراقبت و مجاهدت کوشش نمود تا به مقامی رسید که قابلیت محض بود برای ادراک و تجرد نفس. خواستم این سالک راه سعادت به دست استاد بدین فیض نائل و به این خلعت الهی مخلع گردد. او را با خود به خانه استاد بردم و پس از عرض مطلوب استاد فرمودند این که چیزی نیست، و فوراً با دست خود اشاره کردند و فرمودند تجرد مثل این است. آن شاگرد می گفت فوراً دیدم که من از بدنم جدا شدم و در کنار خود موجودی را مانند خود مشاهده می کنم. باید دانست که شهود موجودات برزخیه چندان شرافتی ندارد، بلکه شرافت همان رؤیت نفس است در عین تجرد تام و کامل، چون نفس در این موقع به تمام حقیقت مجردی خود هویدا می گردد. موجودی مشاهده می شود که مقید به زمان و مکان نبوده، بلکه مشرق و مغرب عالم را فرا می گیرد. و این شهود برخلاف شهود مراحل اولیه جزئی نبوده، بلکه از قبیل ادراک معانی کلیه است. از مرحوم آقا سید احمد کربلایی رضوان الله علیه که از شاگردان معروف و مبرز مرحوم آخوند بودند نقل است که فرمودند روزی در جایی استراحت کرده بودم، کسی مرا بیدار کرد و گفت اگر میخواهی نور اسفهبدیه را تماشا کنی از جای برخیز. وقتی چشم گشودم دیدم نوری بی حد و اندازه مشرق و مغرب عالم را فرا گرفته است. اللهم ارزقنا. این همان مرحله تجلی نفس است که بدین صورت و به کیفیت نور غیر محدود مشاهده می شود. از این مرحله که می گذرد سالک سعادتمند در اثر اهتمام در امر مراقبه به تناسب همان عوالم علوی و به مقتضیات آن منازل و مراحل موفق می گردد که صفات باری تعالی را مشاهده نماید و یا اسماء ذات مقدسه او را به نحو کلیت دریابد. چه بسا در این موقع سالک ناگهان متوجه می گردد که تمام موجودات جهان یک واحد علم است و یا غیر از یک قدرت واحد ابداً قدرتی نیست. این در مرحله شهود صفات است، و اما در مرحله شهود اسما که از این نیز برتر است، سالک ملاحظه می کند که در تمام عوالم عالم یکی است و قادر یکی است و حی یکی است و این مرحله از مرحله ادراک صفات که در مرتبه قلب پیدا می شود اشرف و اکمل است. لأن السالک یصبح ولا یرا قادرا ولا عالما ولا حیا سوى الله تعالی، زیرا سالک صبح می کند و جز خدای متعال قادر و عالم و زنده‌ای نمی بیند. و این شهود غالبا در حال تلاوت قرآن پیدا می شود. چه بسا خواننده قرآن در می یابد که خواننده او نبوده، کسی دیگر بوده است، و گاه می شود که ادراک می کند که مستمع نیز کسی دیگر بوده که استماع می کند. باید دانست که تلاوت قرآن را در حصول این امر تأثیر فراوانی است و سزاوار است که سالک در حین اشتغال به نماز شب سور عزائم را تلاوت کند، چه از حال قیام ناگهان برای خدا به سجده افتادن خالی از لطف نیست و به تجربه ثابت شده است که قرائت سوره مبارکه صاد در نماز وتیره شب جمعه بسیار مؤثر است و خصوصیت این سوره از روایتی که در ثواب آن وارد شده است معلوم می گردد. چون سالک به توفیق الهی این مراحل را طی نمود و به این مشاهدات کامیاب گردید، جذبات الهیه او را احاطه نموده هر آن او را به فناء حقیقی نزدیک می سازد تا بالاخره جذبه او را احاطه کرده متوجه جمال و کمال علل اطلاق گشته، هستی خود و غیر خود را آتش زده، در برابر طلعت نازنین یار چیزی نخواهد دید. کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود و چیزی با او نبود. در این حال سالک از وادی هجران بیرون رفته و در دریای لایتناهی مشاهده ذات ربوبی مستغرق خواهد گردید. مخفی نماند که سیر و سلوک سالک منافاتی با بود و هستی در عالم ماده ندارد و بساط کثرت خارجیه به حال خود باقی خواهد بود و سالک در عین کثرت در وحدت است. بعضی فرمودند مدت 30 سال در میان مردم بودم و اینان گمان می کردند که من با ایشان مراوده دارم و با ایشان معاشرم و حالان که در این مدت من به جز خدا کسی را ندیده و نشناختم. این حال بسیار مهم و حائز اهمیت است. چه در ابتدای امر این حال ممکن است فقط در یک لحظه پدید آید، ولی کم کم شدت می‌یابد و به طول 10 دقیقه یا بیشتر و سپس 1 ساعت یا بیشتر و بعداً به عنایات الهی ممکن است از حال گذشته و مقام گردد. این حال را در لسان اخبار و بزرگان بقاء به معبود نامند و به این مرتبه از کمال نتوان رسید مگر پس از حصول فناء کلی از هستی موجودات در ذات حضرت احدیت. در این حال سالک چیزی را نمی بیند مگر ذات قدس الهی. نوشتند از یکی از مجذوبین که به نام بابا فرج الله مجذوب بوده و جذبه الهیه دامنگیرش شده بود سوال کردند که دنیا را برای ما توصیف کن. در پاسخ گفت از آن وقت که من چشم گشودم دنیا را ندیدم تا اکنون برای شما توصیف کنم. از این شهود در ابتدا که هنوز قوت نیافته است تعبیر به حال می نمایند و در این موقع غیر اختیاری سالک است، ولی در اثر شدت مراقبت با توفیقات الهیه از حال گذشته به مقام می رسد و در این موقع اختیاری سالک است. بدیهی است سالک قوی آن کسی است که در عین شهود این احوال متوجه عالم کسرات بوده و هر دو عالم را اداره نماید و این مرتبه بسیار عالی و رفیع است و دسترسی به آن در نهایت صعوبت و شاید اختصاص به انبیا و اولیا و هر کس را که خدا بخواهد داشته باشد. چون در عین اشتغال به نعمت لیم الله حالاتون لا یسعها ملک مقرب، مرا با خداوند حالاتی است که هیچ فرشته مقربی یارای تحمل آن را ندارد. جلوات و ظهورات انا بشرم مثلکم، من مثل شما بشری هستم، از ایشان هویدا و ظاهر می گردد. اگر کسی گوید که این مناسب اختصاصی بوده و وصول به این ذروه از معارف الهیه منحصراً راجع به انبیاء عظام و ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین است و دیگران را به هیچ وجه من الوجوه بدان راه نیست، در جواب گوییم منصب نبوت و امامت امری است اختصاصی، ولی وصول به مقام توحید مطلق و فناء در ذات احدیت که تعبیر از او به ولایت می شود ابداً اختصاصی نیست و دعوت انبیا و ائمه علیهم السلام امت را بدین مرحله از کمال است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله امت خود را دعوت فرمودند که به آن جایی که پای خود را گذارده‌اند پا گذارند و این مستلزم امکان سیر به آن مقصد است و الا لازم می‌آید دعوت لغو باشد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، و برای شما در وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله الگوی نیکویی است برای آن کس که امید به دیدار خدا و روز قیامت دارد و فراوان یاد خدا کند. از طریق عامه روایت شده است که لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع، اگر این گفتار بسیار در زبانها و این اضطراب و آشوب در دلهای شما نبود، هر آینه می دیدید آنچه را که من می بینم و می شنیدید آنچرا که من می شنوم. این گفتار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به خوبی حاکی است از آن که علت عدم وصول به کمالات انسانی همانا خیالات باطله شیطانیه و افعال لغو و بیهوده است. و از طریق خاصه نیز روایت است که آن حضرت فرمود لولا ان الشیاطین یهومون حول قلوب بنی آدم لرأوا ملکوت السماوات والارض، اگر شیاطین گرداگرد دلهای فرزندان آدم گردش نمی کردند هر آینه آنها ملکوت آسمانها و زمین را می دیدند. و از جمله آثار آن مرتبه عالی انسانی احاطه کلیه است به قدر استعدادات امکانیه به عوالم الهیه و نتیجه این احاطه اطلاع بر ماضی و مستقبل است و تصرف در مواد کائنات، چه محیط را غایت تسلط بر محاتون علی حاصل است، با همه کس مصاحب و در همه جا حاضر. شیخ عبدالکریم جیلی که یکی از عرفاست در کتاب خود به نام الانسان الکامل چنین گوید: به به یاد دارم وقتی به مقدار یک لمحه به من حالی دست داد که خود را متحد با جمیع موجودات یافتم، به طوری که حضور همه آنها را بالعیان مشهود خود می دیدم، ولی این حال بیش از یک لحظه دوام نداشت. البته مانع از دوام و استمرار این حال همانا اشتغالات به تدابیر بدن است و حصول تمامیت این مراتب بعد از ترک تدبیر بدن است. عارفی از عرفاء هند به نام شیخ ولی الله دهلوی در کتاب خود به نام همعات چنین گوید: به من آگاهانیدند که فراغ از آثار نشئه مادیه پس از گذشت 500 سال از عبور عالم ماده و مرگ صورت می گیرد و این مدت مطابق با نصف روز از ایام ربوبی است. لقولهی عز من قائل و ان یومن عند ربک کالف سنت مما تعدون، و حقا یک روز نزد پروردگار تو مانند هزار سال از سالهایی است که شما می شمارید. البته معلوم است که سایر درجات و فیوزات این عالم بی حد و نهایت است، چون پایه و اساس وضع الفاظ بر پایه احتیاجات بشری بوده است و در اثر توسعه احتیاجات دائره وضع الفاظ وسیع تر شده است. لذا بیان حقایق انوار تجردیه عوالم ربوبی در قالب الفاظ غیر ممکن است و هرچه از آنجا گفته شود اشاره و کنایه بوده، نمیتواند آن حقیقت عالیه را در افهام تنزل دهد. بشر مادی که به نص اخبار انت فی ازلم العوالم، در تاریک ترین عوالم از عوالم الهیه که همین عالم ماده است زندگی می نماید و هرچه با چشم خود می بیند و با دست مادی خود لمس می نماید از برای آنها الفاظی در حدود احتیاجات روزمره خود وضع می نماید، اما از سایر عوالم و از تعلقات و تشعشعات و انوار و ارواح اطلاعی ندارد تا برای آنها نیز الفاظی وضع کند. بنابراین ما در تمام لغات جهان لغتی نداریم که آن معانی عالیه را حکایت کند. پس چسان میتوان آن حقایق را به زبان آورده و توصیف نمود؟ مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست، حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد. دو دسته از این حقایق سخن راندند. اول، جماعات انبیاء کرام علیهم السلام. بدیهی است که آنها با عوالم ماوراء ماده ارتباط داشتند، ولی به حکم نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، ما گروه انبیا مأموریم با مردم به اندازه خردهاشان سخن گوییم. مجبور بودند از این حقایق به قسمی تعبیر نمایند که قابل فهم و ادراک عامه مردم باشد و لحاظا از بیان حقایق انواری و غایت درخشندگی آن قطع نظر نموده و از بیان آنچه که حتی به قلب بشر هم خطور نکرده است رفعیت نموده، از حقیقت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آنچه نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده است و نه بر قلب بشری خطور کرده است، تعابیری از قبیل جنت و حور و قصور و غیره می نمودند و لحاظا خود نیز در آخر اعتراف می نمودند که بیان حقایق آن عوالم قابل توصیف نیست. دوم، سلسله ای از مردم که به متابعت راه انبیا تشرف ادراک این حقایق و فیوزات به قدر اختلاف و استعدادات نصیبشان شده است. اینان نیز سخن در پرده استعاره و تمثیل گفتند. عالم خلوص و اخلاص. باید دانست که وصول بدین مقامات و درجات بدون اخلاص در راه حق صورت نبندد و تا سالک به منزل مخلصین نرسد، کشف حقیقت چنان که باید برای او نخواهد شد. بدان که اخلاص و خلوص بر دو قسم است. اول خلوص دین و طاعت از برای خدای تعالی، دوم خلوص خود را از برای او، و دلالت بر اول دارد کریمه شریفه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، و مأمور نشدند جز این که خداوند را به گونه‌ای بپرستند که دین را برای وی خالص کرده باشند. و بر دوم دلالت دارد کریمه شریفه الا عباد الله المخلصین، جز بندگان پاک شده و خالص شده خدا. و حدیث نبوی مشهور من اخلص لله 40 صباحا زهرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. هر کس 40 روز خود و عمل خود را برای خدا خالص کند، چشمهای حکمت از قلبش به سوی زبانش جریان یافته و ظاهر شود، دلالت بر قسم دوم دارد. یعنی کسی بدین مرحله می رسد که خود را برای خدای تعالی خالص کند. و توضیح این اجمال آن که خداوند تعالی همانطور که صلاح را در قرآن کریم در بعضی از مواضع استناد به عمل داده است، که قوله تعالی من عمل صالحا، هر کس عمل صالحی را کند، یا عمل عملا صالحا، هر کس عمل کند عمل صالحی را، یا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنان که ایمان آورده و اعمال صالحه به جای آوردند. و در بعضی از مواضع آن را استناد به ذات انسان داده است که قوله تعالی انه من الصالحین، یا و صالح المؤمنین. همچنین اخلاص و خلوص را گاهی مستند به عمل دانسته و نسبت به آن داده است و گاهی مستند به ذات، بدیهی است که تحقق اخلاص در مرتبه ذات موقوف است بر اخلاص در مرتبه عمل. یعنی تا کسی در یکایک از اعمال و افعال و گفتار و سکون و حرکت خود اخلاص به عمل نیاورد، به مرحله اخلاص ذاتی نائل نخواهد شد. قال عز من قائل الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، کلمه طیبه به سوی او بالا می رود و عمل شایسته آن را بالا می برد، به ارجاء ضمیر مستتر فاعل یرفعه به سوی العمل الصالح، و معنی چنین می شود العمل الصالح یرفع الکلمه طیب. و باید دانست که چون کسی به مرحله خلوص ذاتی برسد و بدین فیض عظما نائل گردد، دارای آثار و خصوصیاتی خواهد بود که دیگران از آن بی نصیب و بهرند. اولان که به نص کریمی قرآنیه دیگر شیطان را به هیچ وجه من الوجوه بر ایشان تسلط و اقتداری نیست. فبه عزت که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. پس به عزتت سوگند می‌خورم که البته همه را گمراه می‌کنم جز بندگان پاک شده و خالص شده تو را. بدیهی است که این استثناء تشریعی نیست، بلکه به واسطه اقتدار ذاتی مخلصین در مقام توحید دیگر شیطان را قدرتی نبوده و به علت ضعف و ناتوانی خود نمیتواند در این مرحله به آنان دست یابد. باری چون مخلصین خود را برای خدا خالص نموده به هر چیز که می نگرند خدا را می بینند و شیطان به هر قسم و کیفیتی بر ایشان ظهور کند باز با نظر الهی در آن شی می نگرند و استفاده الهی می کنند، لذا شیطان از اول امر نزد این طایفه اعتراف به عجز و مسکنت خود نموده و سپر می اندازد و الا شیطان ذاتش برای اغواء بنی آدم است و کسی نیست که بخواهد به کسی ترحم نموده و دست از اذلال او بردارد. دوم، این گروه از محاسبه محشر آفاقی و حضور در آن عرصه معاف و فارغ هستند. در قرآن کریم وارد است که و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، و در صور دمیده شود پس هر که در آسمان ها و زمین است بمیرد و هلاک شود مگر آن کس که خدا بخواهد. از این آیه به طور حتم دستگیر می شود که به طور اجمال جماعتی از فزع و صعقه قیامت در امانند و چون به آیه شریفه فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، پس به درستی که آنها البته احضار شدگانند مگر بندگان مخلص خدا. زمین گردد معلوم می شود که آن گروه که از صعقه قیامت در امانند عبارتند از بندگان مخلص خدا، زیرا بندگان مخلص به یک معنا ابداً دارای اعمالی نیستند تا آنان را برای حساب آن در عرصه قیامت حاضر سازند. آنان به واسطه مراقبت و ریاضات شرعیه در جهاد انفسیه کشته شده و به حیات ابدی پیوستند و از قیامت عظمای انفسیه عبور کردند. در دوران مجاهده به حساب آنان رسیدگی شده و حال به واسطه قتل فی سبیل الله در نزد خدای خود به خلعت حیات ابدی مخلع و از روزیهای خاصه خزانه ربوبی متنعمند. قال عز من قائل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، و زیاده بر آن آنکه احزار فرع بر عدم حضور است و اینان قبل از پیدایش طلیعه قیامت در همه جا حاضر بوده و بر همه احوال مطلع بودند، لقوله تعالی عند ربهم یرزقون. سوم، آنچه از ثواب و اجر به هر کس برسد و در روز قیامت به او عطا شود در مقابل عمل او خواهد بود، مگر این صنف از بندگان که کرامت الهی بر ایشان ماوراء طور پاداش عمل است. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین، و جزا داده نمی شوید جز همان را که کرده اید مگر بندگان برگزیده خدا. و اگر گفته شود که مفاد این آیه آن است که گروه معذبین طبق اعمالشان به پاداش می رسند مگر بندگان نیک خدا که برای ایشان جزا در مقابل عمل نبوده بلکه پروردگار منان به ایشان به فضل و کرم خود جزا خواهد داد، گوییم مفاد آیه مطلق بوده و مخاطب آن اختصاصی به گروه معذبین ندارد. علاوه آن که جزای بندگان به فضل و کرم منافات با جزا در مقابل عمل ندارد. چه معنای فضل این است که در مقابل عمل کوچک پروردگار منان جزای بزرگ عنایت می‌فرماید و در واقع عمل کوچک را بزرگ می‌شمارد. ولی با این همه باز جزا در قبال عمل واقع گردیده است، در حالی که مفاد کریمه شریفه غیر از این است. مفاد آیه آن است که به بندگان مخلصین خدا جزا اصلاً در مقابل عمل داده نمی شود. و نیز در آیه دیگر می فرماید لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، و از برای آنها در بهشت هرچه بخواهند هست و علاوه بر مقدار خواست آنها در نزد ما زیادتی هایی هست که با آنها می دهیم. برای این گروه هرچه اراده و مشیت آنان تعلق گیرد خواهد بود و در نزد ما نیز چیزی زیاده از مقدار اراده و مشیت آنان برای آنان خواهد بود. پس معلوم می شود که از کرامات الهیه چیزهایی که فوق اراده و مشیت و بالاتر از سطح فکر و میزان تگران مرغ اختیار و اراده آنهاست داده خواهد شد و این نکته شایان دقت است و قابل توجه. چهارم، آنان دارای مقامی منیع و منصبی رفیع و مرتبه‌ای عظیمند که بتوانند حمد و سپاس ذات احدیت و ثنای الهی را کما هو حقه همانطور که سزاوار آن ذات اقدس است به جا آورند. قال عز من قائل سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خداوند منزه است از هرچه وصف کنند مگر وصف بندگان پاک شده و خالص شده ما، و این غایت کمال مخلوق و نهایت منصب ممکن است. از مجموع بیانات سابقه چنین به دست می آید که برای آخرین مراحل سلوک که همان مقام مخلصین باشد چه مزایایی است و چه فیوزاتی بر آنان مترتب خواهد بود. ولی باید معلوم باشد که وصول به این کمالات و تحقق به این حقایق وقتی میسور می گردد که سالک در میدان مجاهده فی سبیل الله کشته و مقتول گردد و هنگامی از آن فیوزات الهی سرمست خواهد بود که جام شهادت را سر کشیده باشد و مراد از کشته شدن عبارت است از قطع علاقه روح از بدن و متعلقات آن، و همچنان که شهید در معرکه قتال با شمشیر و سیف ظاهری علاقه روح خود را از بدن قطع می کند، سالک راه خدا نیز با سیف و شمشیر باطن در میدان نبرد با نفس اماره به وسیله استمداد از قوای رحمانیه علاقه روح خود را از بدن و متعلقات آن سلب می نماید. در ابتدای سلوک باید سالک الالله به وسیله اختیار مقام زهد و تأمل و دقت و تفکر در بی اعتباری دنیا و عدم فائده دلبستگی به آن رشته علقه به عالم کسرات را قطع کند، چه نتیجه زهادت بیمیلی و بیرغبتی است به امور و در نتیجه از رویدادهایی که موجب نفع مادی و سوری اوست خوشحال نمی شود و از وقایعی که موجب ضررهای مادی اوست متأثر و محزون نمی گردد. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا برانچه از دست داده اید غمگین مباشید و با آنچه به شما داده است خوشحال نگردید. این بی‌رغبتی و بی‌میلی منافات با حزن و خوشی فی الله ندارد، زیرا این خوشحالی از محبت به مال و منال و اعتباریات نبوده، بلکه از جهت آن است که خود را غرق دریای احسان و کرم خدا می‌بیند. پس از طی این مرحله تازه سالک متوجه خواهد شد که علاقه مفرطی به ذات خود دارد و نفس خود را تا سرحد عشق دوست دارد. هر چه به جا می آورد و هر مجاهده که می کند، همه و همه ناشی از فرط حب به ذات خود است، زیرا که یکی از خصوصیات انسان آن است که فطرتاً خودخواه بوده، حب به ذات خود دارد، همه چیز را فدای ذات خود می نماید و برای بقای وجود خود از بین بردن و نابود نمودن هیچ چیز دریغ نمی کند. از بین بردن این غریزه بسیار صعب و مبارزه با این حس خودخواهی از اشکل مشاکل است و تا این حس از بین نرود و این غریزه نمیرد، نور خدا در دل تجلی نمی کند و به عبارت دیگر تا سالک از خود نگذرد به خدا نمی پیوندد. سالک باید به وسیله استمداد از الطاف الهیه و امدادهای پیاپی رحمانیه رشته محبت به ذات خود را سست و رفته رفته ضعیف نموده تا بالاخره پاره کند و به این صنم درونی که سررشته تمام مفاسد است کافر گردد و او را یک بار فراموش بنماید، تا به طوری که عند التأمل و تحقیق تمام کارهای او برای ذات اقدس الهی باشد و حب به ذات او به حب به خدای خود تبدیل گردد و این بر اساس مجاهده انجام می گیرد. پس از طی این مرحله سالک دیگر علقه به بدن و آثار بدن و حتی به روح خود را که پار نموده ندارد. هر کار که کند برای خداست و اگر سد جویی کرده و در کار تهیه اسباب زندگی به قدر کفاف و ضرورت باشد، برای آن است که محبوب ازلی خواستار حیات اوست و الا قدمی از قدم برای تحقق حیات این نشأه بر نمی داشت. البته این خواست در مقابل خواست خدا طولی خواهد بود نه عرضی، و بر همین اساس دیگر سالک حق ندارد طالب کشف و کرامات بوده عملی برای تحقق آن انجام دهد یا برای تیل عرض و اخبار از مغیبات و اطلاع بر زمائر و اسرار و تصرف در مواد کائنات ذکری بگوید و ریاضتی بکشد و برای استکمال و بروز قوای نفسانی به ای وجه و صورتن عملی انجام دهد، زیرا چنین کسی در راه رضای محبوب قدم بر نمی دارد، خدای را عبادت نکرده و مخلص نخواهد بود، بلکه نفس خود را معبود خود ساخته و برای برآورده شدن حاجات او و تحقق پذیرفتن استعدادات او گام می زند. گرچه لفظاً بدین منکر اعتراف نکند و ظاهراً تمام عبادتش را برای خدا انجام دهد. چنین شخصی به نص کریمه شریفه افرعیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خیش ساخته است؟ هوای خود را معبود خود ساخته و خواسته های نفسانی خود را می پرستد. سالک باید از این مرحله عبور کند و نفس خود را که دم از انانیت می زند ترک بگوید و سیعت الکلام و فیه ان شاء الله تعالی. وقتی سرانجام سالک بدین مرحله رسید، کم کم خود را که برای خدای تعالی دوست می داشت نیز فراموش می کند و دیگر خودی نمی بیند و دیگر غیر از جمال ازلی و ابدی سیما و رخساره ای را نخواهد دید و رفته رفته در آن دریای بیکران غرق شده اثری از او نخواهد ماند. باید دانست که سالک باید متوجه باشد که در جنگ انفسی به طور کامل از عهده جنود شیطان براید و آثار نفسانیه خود را به کلی قطع کند و اصول آنها را از زوایای مخفیه خانه دل برکند، چه اگر ذره ای از حب مال و جاه و منصب و کبر و شخصیت طلبی و خیشتن دوستی در او باقی باشد، هرگز به کمال نخواهد رسید. لذا بسیار دیده شده است که کثیری از کملین پس از سالها ریاضت و مجاهده به کمالات نرسیده و در جنگ انفسی شکست خوردند و علت آن این است که ریشه بعضی از صفات هنوز در خانه دلشان باقی بوده، لیکن پنداشتند که آن ریشه به کلی از بین رفته است. لذا در مواقع امتحان الهی و در مزان بروز نفس و جلوه آثارش، آن ریشه ها ناگهان جوانه داده و نمو نموده و کار سالک را ساختند. توفیق غلبه بر نفس و جنود آن منوط به دستگیری و عنایات خاصه حضرت رب الارباب است. چه طی این مرحله بدون توفیق و دستگیری خاص او صورت نبندد. گویند روزی مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه را شاگردانش خندان و متبسم یافتند. سبب پرسیدند. در پاسخ فرمود: پس از 25 سال مجاهده اکنون که در خود نگریستم دیدم دیگر اعمالم ریایی نیست و توانستم به رفع آن موفق گردم. فتأمل جیدا. پوشیده نماند که از ابتدای سیر و سلوک تا آخرین مرحله از آن، سالک باید در تمام امور ملازم شرع انور باشد و به قدر سرسوزنی از ظاهر شریعت تجاوز ننماید. پس اگر کسی را ببینی که دعوی سلوک کند و ملازم تقوا و ورع نبوده و از جمیع احکام الهیه شرعیه متابعت ننماید و به قدر سرسوزنی از صراط مستقیم شریعت حق انحراف نماید، او را منافق می دان، مگر آنچه به عذر یا خطا یا نسیان از او سرزند. و اینکه از بعضی شنیده شده است که میگویند سالک پس از وصول به مقامات عالیه و وصول به فیوضات ربانیه تکلیف از او ساقط میگردد. سخنی است کذب و افترایی است بس عظیم. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله با اینکه اشرف موجودات و اکمل خلائق بودند، معهازا تا آخرین درجات حیات تابع و ملازم احکام الهیه بودند. بنابراین سقوط تکلیف به این معنا دروغ و بهتان است. بلی، از برایان می توان معنای دیگری نمود که قائلین آن را قصد نمی نمایند و آن این است که اتیان اعمال عبادیه باعث برای استکمال نفوس بشریه است و مراتب استعداد انسان به واسطه التزام بر سنن عبادیه از مراحل قوه به فعلیت می رسد. بنابراین برای افرادی که هنوز به مرحله فعلیت تامه من جمیع الجهات نرسیده اند، عبادات آنان برای استکمال است. ولی برای افرادی که به مرحله فعلیت تامه رسیده اند، دیگر عبادت به جهت حصول استکمال و تحصیل مقام قرب معنا ندارد، بلکه اتیان عبادات برای چنین شخصی به عنوان دیگری که همان مقتضای حصول کمال است خواهد بود. لذا عایشه از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسید که پس از آن که خداوند در شأن شما فرمود لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را بیامرزد، پس این اندازه رنج در تحمل عبادات برای چیست؟ فرمودند آیا مگر نمی خواهی من عبد شاکر خدای خود بوده باشم؟ از اینجا به خوبی معلوم می شود که اتیان اعمال عبادیه برای بعضی از نفوس بشریه استکمالا للنفس نبوده، بلکه محضن برای اظهار امتنان و شکرن لله العظیم بوده است. حالاتی که برای سالک در اثر مراقبت و مجاهده دست می دهد و گاه و بیگاه انواری و آثاری بر او مشهود می گردد، همه مقدمه تحصیل ملکه است، زیرا مجرد ترتب آثار و تغییر حال فی الجمله کافی نیست، بلکه باید سالک سعی کند که با مجاهده بقایای عالم سافل را که در ذاتش کامن و مخفی است به کلی رفع کند و تا با پاکان عالم سنخیت پیدا نکند وصول به مراتب ایشان برای او غیر میسور است، بلکه در اثر اندک لغزشی در سلوک و جهاد او را دوباره به عالم سافل تنزل خواهند داد و کریمه شریفه و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، محمد صلی الله علیه و آله جز یک پیامبر نیست که پیش از او نیز پیامبرانی بودند، پس آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما به گذشته خودتان با پاشنه پای خود واژگون می شوید بر این دقیقه دلالت دارد. پس سالک باید ظاهر و باطن خیش را بالمره پاکیزه نماید و زوایا و بیغوله های دل خیش را کاملا پاک کند تا توفیق صحبت با ارواح طیبه و همنشینی با پاکان ملأ اعلا نصیب او گردد. و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، واگذارید و رها سازید چه ظاهر گناه را و چه باطن آن را. بنابراین باید کاملا عوالم مقدمه بر عالم خلوص را طی کند و اجمال آن را خداوند تبارک و تعالی در این آیه مبارکه فرموده است: الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجة عند الله و اولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه و رضوان و جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم. آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا با اموال و جانهای خود مجاهده کردند، نزد خداوند مقام بزرگتری دارند و اینان البته رستگارانند. پروردگارشان به رحمت و خوشنودی از سوی خود و به بهشتهایی که نعمتی پایدار برای آنان در آن است و در آن جاودان خواهند بود بشارتشان می دهد، به درستی که پاداش بزرگ نزد خداست. بنابراین عوالم مقدم بر عالم خلوص 4 است: اول اسلام، دوم ایمان، سوم هجرت، چهارم جهاد فی سبیل الله. و چون جهاد این مسافر جهاد اکبر است، لقوله صلی الله علیه و آله رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر، ما از جهاد کوچکتر بازگشته به سوی جهاد بزرگتر در حرکتیم. پس شرط در این سفر است که اسلام و ایمان مجاهد اسلام و ایمان اکبر باشد و بعد از آن طالب را سزد که دامن همت بر کمر زده با رسول باطن به معاونت رسول ظاهر یا خلیفه آن مهاجرت کرده و سپس قدم در میدان مجاهده نهد تا به فوز قتل فی سبیل الله فائز گردد. ولی باید سالک بر این نکته واقف باشد که از ابتدای سلوک تا این مرحله از جهاد موانع انسی و شیطانی زیاد بود، ولی چون به فوز این قتل نائل گردد و از عوالم اسلام و ایمان اکبر عبور نموده و در مجاهده نیز فائق و کشته شود، ابتدای عوالم اسلام اعظم و ایمان اعظم و هجرت عظما و جهاد اعظم است و موانع آن کفر اعظم و نفاق اعظم است. و در این وادی دیگر جنود شیطان را قدرت بر غلبه و دسترسی بدانجا نیست، بلکه خود شیطان که رئیس ابالسه است راه را بر سالک خواهد گرفت. بنابراین هرگز سالک نباید چنین تصور کند که چون از این عوالم گذشت از مخاطر رسته و گوهر مقصود را جسته است، بلکه باید ملتفت باشد که پس از عوالم سابقه اگر این عوالم اعظم را طی نکند گرفتار ابلیس شده و شیطان او را از وصول به سرمنزل مقصود من خواهد نمود. ولی باید سالک همتی عالی داشته و نگذارد که ابلیس او را به کفر اعظم یا به نفاق اعظم گرفتار کند، بلکه پس از اسلام اعظم و ایمان اعظم هجرت عظما نموده و با مجاهده اعظم از قیامت عظمای انفسی عبور و در وادی مخلصین وارد گردد. رزقنا الله انشاء الله تعالی.